عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. خب اجازه بدید ادامه بحث چهارشنبه ها رو با توجه به آیات شریفه 99 الی 108 سوره مبارکه کهف این جلسه پی بگیریم. در واقع ادامه بحث آیاتی است که جلسه قبل بحث کردیم از سوره زمر. وای به حال بنده که این آیات رو میاریم بحث میکنیم و چه نکات عجیبی رو خداوند داره راجع به فردای قیامت من و شما مطرح میکنه، که ما یه همچون روزی رو در پیش داریم که تمام خوبی هایی که اون روز شامل حال ما میشه مربوط به نحوه عمل کرده ما در این عالمه، و تمام گرفتاری ها و بدی هایی هم که در اون روز شامل حال ما میشه مربوط به نحوه عمل کرده این عالمه. خدای من شاهده بیاد بحثایی که قبلا راجع به این آیات هفته قبل کردیم افتادم، با خودم اینجوری فکر میکردم هر کاری در این عالم بکنیم، کار اقتصادی، کار سیاسی، کار اجتماعی، کار فرهنگی، کار دینی، کار چی، بالاخره باید بمیریم. و بعد از مرگم این یک واقعیتی است که مگر اینکه قرآن رو قبول نکرده باشیم. فعلا بحث نقلیشو میگم، بحث عقلی هم که خب این همه ادله عقلی رو چیکارش کنیم؟ مگر ساده است بحث اثبات عقلی معاد؟ چقدر دلیل عقلی داریم که هستی نمیتونه تبدیل به نیستی بشه؟ عقل اثبات میکنه هستی تکامل داره، هستی تدرج داره، هستی انتقال از عالمی به عالم دیگه داره، هستی فنا نداره. و اینا حالا بحث عقلیش میمونه، من فعلا نمیخوام وارد اون مقوله بشم. همین بحث نقلی برای جمع ما که تو این جلسه به این عنوان فعلا جمعیم، ما وقتی قرآن رو قبول کردیم، خب این صریح آیات قرآن کریمه که بابا ما یه همچه روزی پیش رو داریم، روزی که به قدری حساب و کتابش دقیقه و حالت فریاد و ندامت انسانها از این که چرا تا تو دنیا بودم بیدار نشدم، چرا تا فرصت داشتم وقت و غنیمت نشمردم که ما برای اون روزمون در امروزمون چی کار کنیم. آیات دیگری در قرآن کریم که همین مضامین رو باز بیان میکنه، سوره مبارکه کهف از آیه 99. اولین آیه، آیه 99، ادامه بحثی است که ذوالقرنین در رابطه با یأجوج و مأجوج در قرآن مطرح میکنه. و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. میگن ذوالقرنین داره راجع به روز قیامت مطلب رو بیان کنه، و خداوند همین مطلب رو به صورت دیگری هم هفته قبل در سوره زمر خوندیم که خدا فرمود قسمت اول و ترکنا بعضهم یومئذ، در اون روز که منظور روز قیامته، بعضی ها رو رها میکنن، مثل یموج و فی بعضن، مثل موج دریا که اینجوری موج میزنه، از یه طرف موج میاد میرزه به یه طرف بعد یه طرف، یعنی به قدری بشر دچار تحیر، گیجی، فشار و حالتهای عجیب اون روز هست که این جمعیت مثل موج آب دریا اینجوری از این سو به اون سو، از این سو به این سو میرن، که این سو به اون سو رفتنشون با توجه به آیه‌ای که جلسه قبل از قرآن خوندم و اذا قیام ینتظرون، اینا متحیرن اولا چه خبره، چه عظمتیه، چه عالمیه. از طرف دیگرن این انتظارشون برای اینه که چه کمکی میرسه، اوضاع چگونه خواهد شد، وضع ما چه میشود. این قسمت اول رو داره بیان میکنه و نفق فی الصور توضیح میده که این در موقعی است که خداوند، گفتیم این نفخ صور دومیه. نفخ صور اول و جلسه قبل از قرآن کریم با هم بحث کردیم برای مردن هم است، نفخ صور دومی برای زنده شدن و حاضر شدن در محکمه عدل الهی. و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، در صور دمیده می شود و این باعث میشه که همه زنده بشن، همه رو جمع میکنیم. که آیه دیگه قرآن کریم در این رابطه میفرماید الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. همه شما رو در روز قیامت جمع میکنه. این همه یعنی من البدء و الى الختم، از اولین انسانهایی که در این دوره از مسئولیت در کره زمین به اذن الله پدیدار شدن تا آخرین نفری که به اذن الله با نفخ صور اولی از این عالم از دنیا میره، اینها با نفخ صور دومی در قیامت همه زنده میشن و همه جمع میشن و همه حاضر میشن. و عرضنا جهنم یومئذین للکافرین ارزا، کافرین رو عرضه به جهنم میکنیم. پس حالا که همه جمع شدن، کفارند و مؤمنین، متقینند و منافقین، پذیرفتگان حقند و سرباز زنندگان از حق، اونایی که کافر شدن، اونایی که حق و زیر پا گذاشتن، اونایی که زیر بار حق نرفتن، اینا رو عرضه بر جهنم میکنیم. خب اینا روشنه، اما منظورم اینجاست، آیه 101. الذین، منظور از این کافرین کیانن؟ یعنی ممکنه فقط بگیم کسی که حاضر نبود بگه پیغمبر اسلام پیغمبر است کافر اصطلاحیه؟ نه، کافر لغتیه، لغوی. یعنی چی؟ الان شاهد میارم از آیه بعدیش، خوب دقت کنید. ما گفتیم که برخی کلمات از جمله واژه‌های قرآن کریم یه معنی لغوی دارن، یه معنی اصطلاحی. معنی اصطلاحی بنا به جهتی اصطلاح شده، حتی بعضی از اینا در اصطلاح علم و اصول فقه میگن حقیقت شرعیه شده، چون معنی حقیقی در مقابل معنی مجازیه. کلمه صلات معنی حقیقیش در زبان عربی چیه؟ دعا، درود، تحیت. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خداوند و ملائکه بر پیغمبر دعا میکنن یا درود میفرستن، نه یعنی نماز میخوانن. معنی حقیقی صلات در زبان عربی میشه دعا، میشه تحیت و درود، اما مجازن بهش میگیم نماز. اما در اسلام الان معنی صلات میگن حقیقت شرعیه، شرع معنایی که برای صلات در نظر دارد اصلش بر نمازه. مگر شما یه قرینه‌ای بیارید که به اقتضای اون قرینه صلات رو بخواید به معنی دیگه در بیارید، اینو میگن حقیقت شرعیه. یا اینکه اصطلاح کرده، مثلا شما وقتی میگید اسلام، اصطلاحاً در قرآن کریم و شریعت اسلامی یعنی اقرار به شهادتی. همینقدر که کسی گفت اشهد الله اله الا الله، همین زبانی، و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینو بهش میگن مسلمان. این اصطلاحیه. ولی اگر شما مثلا توی اون آیه شریفه، تو اون روایت پیغمبر دارید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، این که مسلمون نیست، پس اون جنو اسلامیه. و پس اون اسلام اصطلاحی نیست، یه اسلام معنی دیگه ای داره که حالا عرض میکنم. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، کسی که شب رو به صبح بیاره اهتمام بر کار مسلمین نداشته باشه، اهتمام یه وقت مثلا توان مالی نداره ولی فکرش مشغوله، میگه چه کار کنم به این بندگان خدا کمکی برسونم، چه کار کنم. یکی از دوستان امروز به من گفت که من دیروز جایی میخواستم برم، سوار تاکسی شدم، راننده تاکسی به شدت متأثر بود، میگفت بچه‌ام به مادرش گفته چرا بابا نمیتونه نیم کیلو زردآلو برای ما بخره. خب آدم خدا میدونه به هم میریزه و فکر آدم مشغول میشه. حالا اگر کسی یه وقت حتی فکرشم به هم نمیریزه، این خیالش نیست، یا یه وقت توان مالی داره، احتمام این که باری از دوش بندگان خدا برداره نمیکنه. بالاخره احتمام به تمام معانی خاص خودش، من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیسه، به این مسلمون نیست. خب این شهادت این که میگه ممکنه تسبیح هم دستش بگیره، نه 34 مرتبه، 100 مرتبه بگه الله اکبر، خدا بزرگتر است. یه دور دیگر هم تسبیح رو تکرار کنه با 100 مرتبه الحمدلله، 100 مرتبه بگه سبحان الله، صبح تا شب هم بگه اشهد الله اله الا الله، تشهد به شهادت به رسالت. نه، این معنی اصطلاحی اسلامه. معنی لغوی اسلام چیه؟ تسلیم محض. لغت اسلام یعنی چی؟ تسلیم. تسلیم کی؟ تسلیم خدا. و یسلمو تسلیما. خب ما یه معنی لغوی داریم، یه معنی اصطلاحی. کفر یه معنی اصطلاحی داره. معنی اصطلاحی کفر چیه؟ کافر کسی، معنی اصطلاحی اون لغوی. معنی اصطلاحی کفر اینه، اصطلاحا به کی میگن کافر؟ یا پیغمبر اسلام رو به نبوت قبول نداره، یا به نبوت قبول داره به خاتمیت قبول نداره. خدا رو قبول داره. الان از نظر ما مسیحی ها کافرن، یهودی ها کافرن، خدا رو قبول دارن، قیامت هم قبول دارن، ولی پیغمبر اسلام رو قبول ندارن، پس میشن کافر. کسانی که ادعا میکنن، نمیگم راست میگن ولی همون ادعاشو، مثل بهایی ها ادعا میکنن پیغمبر اسلام رو قبول داریم ولی خاتم قبول نداریم، اینم از نظر اصطلاحی چیه؟ کافره. پس کفر اصطلاحی یعنی پوشوندن این حقیقت. چه حقیقتی؟ پیغمبر اسلام حقیقتا پیغمبر است، اینو قبول نکرد. یا پیغمبر اسلام حقیقتا خاتم انبیاست، اینو رد کردن، این میشه کافر. حتی کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را قبول نکرده اصطلاحا کافر نیست. اصطلاحا حل نکنید، اصطلاحا کافر نیست، چون اصطلاحا همین شهادتینه، شهادت ثالثه برای اسلام اصطلاحی نیست. اما لغتا کسی که تسلیم امر پروردگار نیست کافر. کفر یعنی پوشوندن حقیقت. خب امیرالمومنین ولی الله هستن حقیقتا یا نه؟ خب اگر کسی قبول ولایت علی نکنه کفر اصطلاحی نداره، ولی کفر لغوی داره. اینجا کفر که میگه کفر لغویه. حالا دقت بکنید چه کفری رو داره مطرح میکنه. الذین کانت، الذین برمیگرده به قبلش، قبل راجبه کی بود؟ و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، کافرین رو عرضه بر جهنم میکنیم. چه عرضه کردنی؟ الذین، این کافرینی که کیان؟ کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سماع. عجیب آیه است. شما رو به خدای کمی دقت بکنید ببینید واقعا این که من میگم عجیبه از جهتی که الان مورد نظر ماست. اول عمدن میرم آخر آیه. آخر آیه چی بود؟ لا یستطیعون سماع. خب انظر ظاهری یعنی چی؟ یعنی توانه توان شنیدن نداشتن. لا یستطیعونه. خب اگه کسی توان شنیدن نداشت، نشنید، مشکلی داره؟ خب نمیتونست بشنوه که. ولی اینو میخواد بگه؟ نه. این واقعا کافره. اگه کسی توان شنیدن نداره، گوشم نداد، خب این که گناهی نکرده که، چون خداوند که تکلیف مالایتاق نمی کنه. نه، این داره در رابطه با کفر اختیاری میگه. الان قبلشو بخونم، به همین جهت از اول آیه برمیگردم. الذین، این کافرینی را که خداوند عرضه بر جهنم میکند در اون روز، الذین، کسانی هستند، کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، اینا نگاهشون را، دیدنشون را، نظر کردنشون را نسبت به ذکر من پشت پرده قرار دادن، یعنی با اختیار حاضر نشدن ببینن، چون حاضر نشدن ببینن لذا توان شنیدن هم ندارن. یعنی ارتباطی که بین سمع و ابصار و افعده و قلبه، اینا حاضر نیستن نگاه کنن، حاضر نیستن توجه کنن. وقتی حاضر نیستن، خب لذا توی حالا در مقام تشبیه بگم، خوب دقت کنید، یه فردی رو شما میگید بیا با هم بریم جلسه، میگه نمیام، اصلا حاضر نیست، این اختیارو داره بیاد جلسه، حاضر نیست. شما تو رو درباسی بندازید، تو اجبار بندازید، به هر زحمتی ایشون رو تو جلسه بیارید، ایشون تو جلسه بیاد ممکنه اصلا گوش نده، چون شما دیگه این نمیتونه گوش کنه، یعنی کاری کرده که دیگه نمیتونه گوش کنه، نه یعنی واقعا کرمادرزاده. حالا اگر همین فرد بگیم جلسه رو میخوایم تغییر بدیم، میخوایم یه سری جوک بگیم بغندیم، میگه حالا خوب شو، همچه جلسه میبردی ما رو دیگه، ببینید یه جلسه میبری قیامت و جهنم و ترس از خدا و گریه و ول کنید، یه حرفار چهار تا جوک بگید بخندیم. یا حالا بعضی ها توی جلسه برن بساط بزن و بکوب، میگه ها اینجا خوب شد، از این جلسه ها سراغ دارید ما رو تو اینجور جاها ببرید. اونجا آمادگی دیدن و شنیدن هست. چه کسانی چی؟ اما حالا یک انسان متدین وارسته‌ای که میفهمه گناه چقدر اثر سو داره، مثلا فرض کنید چلکی هیچی 400 گرفته، 10 تا چله گرفته، تا بتونه مثلا زمینه حسادت رو در خودش بکش، واقعا بعضی این تلاش ها رو میکنن، چله هایی گرفته با چه خون دلی، یه ساده ترین چله گرفتن حیوانی نخوردنه، بله یکی از چله ها اینه، البته با توجه به رعایت جنبه های شرعی 40 روز غذایی که جنبه حیوانی داشته باشه اصلا نمیخوره، که مثلا فرض کنید یک کمی لوبیا میپزه میخوره، حتی شیر نمیخوره، ماست نمیخوره، چون اینا حیوانیه، سبزیجات میپزه میخوره یا چیزایی فرض کنید، آثاری هم داره، من قبول دارم آثاری هم داره، تو بی اجازه نکنید همینجوری سر خود نکنید، بعضی خطرات هم داره، ولی حالا میخوام بگم این ساده ترینشه، خیلی سخت نی، ولی چله هایی بعضی ها میگیرن با چه مقدماتی، با چه زحماتی، با چه فشارهایی، که مثلا حسادت نکنن. این 10 تا چله گرفته، حسودی از بین رفته. حالا اگر ایشونو با رو درباسی یا به اجبار توی مجلسی بردن، احساس کنه ورود در اون مجلس حسادت رو تقویت میکنه، این انسان چقدر رنج میبره از اون مجلس. این تمام تلاش رو به کار میبره که وارد اون مجلس نشه، یا اگه وارد شد حتی اگه لازم شد پنبه دو گوشش بکنه، لازم شد چشماشو مرتب ببنده. لا یستطیع اون سمعا، اینجا برای این اینجوری میشه، برای اون طرف مقابل اونجوری میشه. این نکته مهم است. اگر ما تو دنیاییم باید متذکره به ذکر الهی باشیم. اگر شبان روز چند نوبت به ما گفتن اقم الصلات، لذکری رو در کنارش آوردن و لذکر الله اکبر رو بیان کردن، و لذا می فرماید الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، اینا نگاهشون، اینا نظرشون، اینا توجهشون پس پرده قرار گرفته نسبت به ذکر من و کانو لا یستطیع اون سمعا، انگار اینا اصلا توان شنیدن دیگه ندارن، شما هر چی میخوای براشون بگی دیگه فایده ای نمی کنه. افحسب الذین کفروا، آیا اینا که این کفر رو برزیدن، پرده روی حقیقت بینیشون انداختن، افحسب، آیا گمان میکنن ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا، غیر منو میخوان به عنوان سرپرست. این نکته رو عرض بکنم، این غیر من گفتم فوری نکته رو بگم. بعضیا تصور کردن همون تفکر وهابیت، ما خوشبختانه قبلا اینو اینجا بحث مفصل کردیم و ان شاء الله هم خدا عنایت کنه نوشتش تموم بشه، من مشغولم که این کتابش هم چاپ شه، نقد وهابیت. یکی از اشکالاتی که به ما میکنن، میگن که در قرآن اومده اولیا من دون الله، ولی غیر خدایی، ولی غیر خدا. شما که میگید علی ولی الله هست، خب علی که خدا نیست، شما میگید علی خداست، خب پس این میشه درست طبق نص صریح قرآن خلاف قرآن. خب اگر من دون الله معنیش این باشه، ما توی بحثای وهابیت با هم بحث کردیم، عرض کردم تو اون کتابم آوردم، اگر منظور از من دون الله این باشه، قرآن فرمود رسول الله ولی الله هست یا نفرموده؟ انما ولیکم الله و رسوله. خب رسول که ولی اللهه، یعنی رسول اللهه. من دون الله یعنی از جانب غیر خدا، من دون الله معنیش اینه. بعد شاهد آوردم از قرآن چندین آیه که من دون الله بهتر اینجوری ترجمه کنیم، غیر خدایی، ولی که خدایی نیست، خدا او رو ولی قرار نداده، شما خودتون دارید او رو ولی قرار میدید. بله این غلطه. مثلا خداوند پدر را بر شما یه نوعی ولایت قرار داده، پدر نسبت، مادر هم همینطور، نسبت به محدوده ای که خدا اجازه داده آقا بر شما ولایت داره، نمیتونی تخلف کنی اگه خدا رو قبول داری، اگه قرآن رو قبول داری، لذا آثار خاص خودشو داره. حالا اگر ما بگیم پدر ولی یه فرزند است، فرزند میگیم نه یعنی سن نابالغ، شما 70 سالتون هم باشه، پدرتون زنده باشه، بر شما ولایت داره. دو تا دوست ما داشتیم در قم، از علمای مشهور بودن، سطح خیلی بالا، یکی از اینا 60-70 سالش بود، پدرش هم زنده بود، شوخی میکرد اون یکی بیشون، میگفت شما نمیتونی رساله بدی چون هنوز تحت ولایت یکی دیگه هستی، مزاح میکرد باش. این یه واقعیتیست، شما 70 سالتون هم باشه، مرجع تقلید هم باشی، پدرتون مقلد شما باشه، دیگه از این بالاتر میشه؟ ولی در این حال اون محدود، شما ممکنه در فتوا بر فرزندتون ولایت داشته باشید، ببخشید بر پدرتون چون مرجعش شدید، ولی ولایتی که پدر بر شما داره شما که ندارید. اگه همین پدر به شما یه حکم شرعی کرد، بر شما طبق فتوای همون مرجعیت خودت واجب میشه. خب ما ولی من دون الله یعنی ولی غیر خدایی، آیا انسانهایی رو که ما بهشون این مقام ولایت رو ندادیم، شما اونها رو به ولایت گرفتید، این نوع کفر، انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا، ما برای این جور کفار جهنم رو نزول، جای نزول قرار دادیم، یعنی اینا وارد بر جهنم میشن، اینا جایگاهشون جهنمه. خب پس یک، کفر رو فقط به معنی کفر اصطلاحی نگیریم، اسلام رو فقط به معنی اصطلاحی نگیریم، اگر اسلام و اصطلاحی بگیریم همون میشه که قد افلح المسلمون تو قرآن نداریم، اسلام اصطلاحی فلاح نداره، این فقط برای اینکه عرض و مال و آبرو و روابط و اینا یه مقداری تو جامعه امکان برقراری باشه، فلاح مال ایمانه، ایمان اسلام لغوی رو لازم داره، فلا و ربک لا یؤمنون تا آخرش یسلمو تسلیما، این اسلام میشه اسلام لغوی. کفر لغوی هم از کفر اصطلاحی خطرش بیشتره، لذا میگه اگر ما یه همچه روزی فردای قیامت داریم، افحسب الذین کفروا ایتخذوا عبادی من دونی اولیا، بندگان مرا که من به اونها به این مقام ولایت ندادم اینا رو به ولایت بگیرن، این کفره، چون رو حقیقت پرده انداختن. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، ما برای این دست از کفار جهنم رو جایگاه قرار دادیم. اما آیه بعدی خیلی باز عجیب تره، چرا بعضیا اینجوری میکنن؟ آیه بعدی توضیح میده، آیه 103، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اعمال در اینجا از نظر ادبیات عرب چیه؟ تمیز. تمیز معمولا باید در این گونه موارد مفرد ذکر بشه، عملا باید گفته میشد، چرا اعمالا گفته شده؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اولا اعمال جمع آورده، با اینکه میشد تمیز رو مفرد بیاره در ادبیات عرب، مخصوصا جمع آورده بگی یعنی هر عملی باشد، استثنا توش نیارید، هر نوع عملی که تو این دنیا داشته، حالا این کارو میکرده، اون کارو میکرده، اون کارو میکرده، اون کارو میکرده، ولی با همه این کارا یه کارم نمیکرد، این همه اعمال رو داشت، با وجود این هل ننبئکم، قول بگو، خبر بدم بهتون، بالاخسرین اعمالا. خوب دقت کنید، دار عمل کجاست؟ دنیا. دار پاداش و نتیجه کجاست؟ آخرت. قبلش داره نتیجه آخرت رو میگه دیگه، گفت و نفخ فی الصور و عرضنا، ما کافرین رو عرضه بر جهنم میکنیم. کفرم اینجا دیدیم با قرائن کفر حتی لغوی رو شامل میشه، فقط کفر استناهی نیست، با شواهدی که تو خود آیه بود. خب چرا اینا اینجوری شدن؟ چون پرده رو جلو چشمشون انداختن که حقایق رو نبینن، و لذا گوششون هم حاضر به گوش دادن و شنیدن نبود. حالا بگم چه عملی در بین اعمال مختلف در این دنیا از همه بدتره؟ خب اینا بالاخره وقتی کافر بودن اعمالشون بده دیگه، ولی کدوم عمل در بین همه اعمال اخسرینه؟ خسرانم قبلا گفتیم یعنی سرمایه رو دادن و سودی نبردن، خسارت بارتر، زیان بارتر، که ورشکستگی بیشتر از همه ایجاد میکنه. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وای بر این بحث. الذین، کیا از همه بدبخترن فردای قیامت؟ کیا از همه فردای قیامت خسرانش اخسرین اعمالا، اعمال دنیویشون خسران بارتر بود. زل سعیهم فی الحیات الدنیا، این گمراهی رو پیدا کردن و این اشتباه رو کردن. سعیهم، تمام تلاششون و همتشون، فی الحیات الدنیا، برای زندگی دنیوی بود، این بیراهه رو رفتن، گمراهی در سعیشون که فقط برای حیات دنیا باشه. و اون وقت بدتر از این چیه؟ و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و تازه خیال میکردن که کار خیلی خوبی دارن. جهل مرکب. خب یعنی چی؟ اینجا استفاده بکنم، عنایت بکنید آقایون خانوما، اگه قرآن رو قبول داریم، اگه قیامت رو قبول داریم، اگه پذیرفتیم کفر فقط کفر اصطلاحی نیست، قرآن کفر لغوی رو هم مطرح کرده، کفر لغوی هم ممکنه ما رو به جهنم ببره، و دنیا فقط دنیا، دنیا فقط دنیا، فرصت چند روزه عمر فقط از طرفی خیلی کوتاهه، تکون بخوری تموم میشه. حالا ادامه همین جا بعد میخونم آیه چی میگه، خیلی زود تموم میشه. از طرف دیگر همین دنیا، فقط همین دنیا داره اعماله، تمام اعمالتون، تمام کردارتون، تمام نتایج و ثمرات فردای قیامتتون مربوط به عمل کرده همین چند روزه دنیاست. خب و تو این دنیا آدم این فکر را، این پرده جلوی چشمش قرار بگیره، حقیقت رو نبینه، صبح تا شب میدوه برای این که مدل اتومبیل هم عوض بشه، میگه من برای این اومدم دنیا. صبح تا شب میدوه، خدا نکنه حرام و حلالم قاطی کنه. من الان فرض با حلال میگم، نه حرامم نه، دروغ نمیگه، گرون نمیفروشه، رشوه نمیگیره، مال مردم رو نمیخوره، اذیت و نه، داره میدوه حلال. بله یه وقت انسان میدوه، من خشک مقدسی در نیارم، تلاش میکنه پول در بیاره به قصد خدمت به خدا، خدا جزای خیرشان بده. تو همین جلسه کسانی هستن میخوان کار اقتصادی نکنن، بنده اصرار دارم بکنید. میگم شماها به درد کار اقتصادی میخورید، چون وقتی کار اقتصادی میکنید اولا فریب پول رو نمیخورید. الان عزیزانی تو این جلسه به من میگن ما میترسیم، جوونن کار اقتصادی داریم شروع میکنیم، نکنه مثل اون قضیه تاجر خرمای صدر اسلام بشه که 2 درهم از پیغمبر گرفت. گفتم بله از اول به فکر باشید به اونجا نکشه، ولی شمایی که پول در میاری فریب پولو نمیخوری، شمایی که پول در میاری دست 4 تا انسان دیگر رو میگیری، شمایی که پول در میاری از طریق پول میخوای خدمت به خلق خدا بکنی، شما باید پول در بیاری. ولی بحثم اینجا چیز دیگره. ولو از راه حلال داره پول در میاره، به قصد چی؟ فقط من دنیام آبادتر باشه، آخرتم نه، دنیام جست بگیرم، ریخت و پاش اونچنانی دلم میخواد داشته باشم. آقا این صریح قرآنه. قرآن نفرمود اگه از راه حرام در میاره، آیه رو دقت کنی، نگفت اونایی که از راه حرام برای دنیاشون تلاش میکنن این اخسرین اعماله، نه، اخسرین اعمال چیه؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. فی الحیات دنیا، نفرمود حرام برای حیات دنیا. البته این عرض بکنم ممکنه بنده درس قرآن بدم ولی برای دنیا باش، ممکنه من سعی کنم تلاش کنم فقیه عالی قدر بشم ولی برای دنیای من باشه، برای آخرتم نباشه. ممکنه من صبح تا شب نماز بخونم، روزه بگیرم، این برای ذل سعیهم فی الحیات دنیا باشه، میشه. و ممکنه من صبح تا شب تو بازار تو حجره کار کنم، برای آخرت باشه، چون الاعمالو به نیات. اینو توجه داشته باشید، من خشک مقدسی در نمیارم، ولی تلاشی که برای حیات دنیاویست. حیات دنیاوی چیه؟ شما اگر بین 2 امر قرار گرفتید، میگید این امر سودش بیشتره، منفعتش بیشتره، چنینه چنانه چنانه، ولی آخرت رو از بین میبره. این امر اسم نداره، شهرت نداره، چی نداره، ماده نداره، پول نداره، فلان، ولی آخرت داره. شما اینو گرفتی، شما برای حیات دنیاوی کار نکردی، اما اولی رو گرفتی، شما برای حیات دنیاوی کار کردی. حتی اگر مساویه این کار با این کار، یکسانه، کدومو ترجیح میدید؟ میگید آخرت، ولی آخرتو خیرون و ابقا. لذا نحوه زندگی طبق آیات قرآن با اقرار به مرگ و قیامت و دوزخ و بهشت باید فرق کنه. لذا همینجا اجازه بدید یه اشارهی بکنم، بعد برگردم ادامه آیه. چرا در قرآن کریم اینقدر تاکید شده عمل برای وجه الله باشه؟ ما قبلا بحث وجه الله رو با یه بیانی داشتیم، یه بیان دیگری رو که اصل این بیان از مرحوم علامه تهرانیه، من از ایشون استفاده کردم، با یه تغییراتی که میدم براتون توضیح بدم. ببینید اولا در سوره روم آیه 38، تقاضا دارم خوب دقت کنید بعد برمیگردم با آیات، اینو برای تفهیم اون آیات احتیاج دارم. سوره مبارکه روم آیه 38، ذالک برمیگرده به دستوری که قبلا داده، این کارو بکنید، این کارو بکنید، ذالک خیرون، این بهتره. قبلش اتفاقا آیه اینه، و آت زل قربا حقه، حق اقرباتون رو بدید، اطرافیان شما به گردن شما حق دارن. این آیه فقط دستور به پیغمبر نیست، پیغمبر موظف بود فدک و حضرت زهرا بده. چرا؟ چون قربای پیغمبر حقی داره، ما از باب پیرو به پیغمبر، آقا قربای ما حق دارن، اگه ما امکان مالی داریم اطرافیای ما ندارن باید به اونا برسیم، اگر ما آبرو داریم اطرافیای ما ندارن میتونیم آبرومون رو خرج کنیم برای اقربامون، باید خرج بکنیم، اگر ما قدرتی داریم اقربای ما ندارن ما میتونیم قدرتمون رو صرف کنیم و اقربامون برسیم، و اینا رو بیان میکنه تا میرسه اینجا. ذالک خیرون، این بهتره. اما برای کی؟ للذین یریدون وجه الله. این کار رو برای اقربا نمی کنه که اونا ازش تعریف بکنن. بعد میگه آچرا این کار رو برای فامیلات نکردی؟ من چند بار تالا کردم تشکر نکردن. اه پس شما برای وجه الله نکردید، شما برای تشکر خلق الله کردید. کاری که برای تشکر خلق الله است، حالا توضیح میدم یعنی چی. خوب دقت کنید. آیا اینه؟ دقت بفرمایید عزیزان من. میگه و آت زل قربا حقه. آقا جون قربای شما حق دارن به گردنتون، بهشون بدید. حتی مگه صریح آیه قرآن نیست؟ اگه خواستید ارث رو تقسیم بکنید، یا آیه قرآنه، اگه خواستید ارث رو تقسیم بکنید، امکانات مالی شما زیاد بود، یه چیزایی هم به فامیلایی که شرعن ارث نمیبره اختصاص بدید، بذار اونام دلشون خوش بشه فلانی مرد یه چیزی هم به ما داد. لذا من متدینین رو میشناسم که وصیت کردن بعد از فوت، حتی از ثلث هم میشه این کارو کرد، بعد از فوت ما به فلان فامیل که این مشکل داره اینقدر بدید، به فلان فامیل که حالا تو حیاتم انجام بدن که چقدر ارزش داره. ولی منظورم اینه، حالا همه این کارا دار عمل دنیاست، انجام بدید. یریدونه وجه الله. اراده چی باشه؟ به خاطر خدا. و اولائک هم المفلحون، اینا رو از دارندا. یعنی اگر شما به اقربا ندادید، به بستگان نرسیدید، به مردم وظیفه شرعیتون رو عمل نکردید که هیچ، انجام دادید به خاطر تشکر اونا نه به خاطر خدا، بازم رستگار نیستید. ذالک خیرون، این اعمال درست کار خیره، ولی در چه صورتی خیره؟ للذینه، برای اون کسانی که یریدون وجه الله، اراده میکنن وجه الهی را. و اولائک هم المفلحون. خب وجه الله یعنی چی؟ شما مگه در سوره بقره آیه 115 نمیخونید اینما تولو فسم وجه الله؟ هر طرف نگاه کنی وجه الله. حالا اینو جمع کنید، اینو مرحوم علامه تهرانی توضیح خوبی دادن. اگر ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، یا شاخصه مقام اهل البیت در سوره مبارکه دهر یا انسان یا هل اتا، انما نطعمکم لوجه الله، نه چیز دیگر، لوجه الله. خب این وجه الله هم که آیه شریفه سوره بقره آیه 115 و اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو رو بگردونی وجه اللهه. کجاست که وجه الله نباشه؟ آسمان وجه اللهه، زمین وجه اللهه، بندگان خدا وجه اللهن. چون میگه اینما تولو، پس یعنی چی؟ انما نطعمکم لوجه الله، این چه میشه؟ خوب دقت بفرمایید. توضیحی که ایشون دادن، من حالا کم و زیادش میکنم با بیان خودمونی. همه اون چی که در این عالم بروز و ظهور و نمودی دارد تجلی پروردگار، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، تجلی پروردگار اسمش میذاریم وجه الله. ولی نگرش ما به این تجلی به عنوان نگرش از اون دیدی که تجلی خداست نگاه میکنیم، این نگاه به واقعیت. واقعیت چیه؟ تجلی خداست. تجلی خدا میشه وجه الله. اما نگرش به عنوان یه جنبه خلقی جدای از جنبه وجه اللهی، این میشه چی؟ این میشه غیر وجه اللهی، میشه خلق اللهی. خلق الله را جدای از تجلی الله دیدید میشه وجه خلقی، و خلق الله را به عنوان تجلی رب دیدید میشه وجه ربی. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام هم همینجا معنی پیدا میکنه. کالا عرض میکنم یعنی چی. شیخ عطار در دیوانش اینو برای اینکه توضیح بده مثال احول و دوبین را آورده، مولوی هم در آثارش آورده. احول کسیست که یکی رو دوتا میبینه، او مثال خیلی قشنگی زده. میگه عطاری داشت تو زیرزمین مغازش یه شیشه روغنی داشت. کسی اومد احتیاج پیدا کرد که از این شیشه روغن یه مقداری بهش بفروشه. به این شاگردش که احول بود گفت برو پایین از زیرزمین از اون روغن اینقدر تو این ظرف بریز بیار. این شاگرد احول رفت دوتا شیشه دید. چون احول یکی رو دوتا میبینه دیگه. چشمش دوبینه. گفت از کدوم یکی بریزم؟ اگه از این بریزم ممکنه استاد بگه که چرا از اون یکی نریختی. برگشت اومد بالا گفت ببخشید استاد از کدوم یکی بریزم؟ گفت یه شیشه بیشتر نیست، همونی کنجاست، از اون بریز. دوباره برگشت اومد گفت تو خوب نگاه نکردی. دوباره اومد پایین چشمش رو دست کشید اینا. خب چشم دوبینه، این نگاه رو باید عوض کنه. نگاهی که اینجا تو آیه اومد بر مبنای این نگاه نمیتونه بشنوه. دقت کنید عجیبه. دوباره چشمش رو دست کشید نه دوتاست. برگشت گفت نه آقا خوبم نگاه کردم بازم دوتاست. فهمید متوجه نمیشه. گفت برو یکیشو بشکن، اون یکی رو بریز بیار. این اومد زد شکستی دوتایی شکست. گفت ها، چون واقع را با اون غیر واقع نمیتونی تمیز بدی، واقع رو میشکنی. واقعیت هستی وجه اللهه. کسانی که وجه اللهی رو نمیبینن وجه اللهی رو میشکنن. واقعیت عالم یعنی واقعیت اینه که اگه پول به فقیر دادی باید برای خدا باشه. چون خدا را نمیبینی پول دادن تو خورد کردی، تو ظرف روغن رو شکستی. تعبیر دیگری رو به کار بردن، اونم قشنگه. میگن لکلک جاشو هی عوض میکنه، از بالای این درخت رو اون درخت، از بالای اون درخت رو اون درخت. به لکلک گفتن کنایه است، چرا انقدر جاتو عوض میکنی؟ گفت برای اینکه درختا متعفنن، میخوام برم. چون لکلک فضولات شد تو هم لانش میریزه، به خلاف بعضی پرنده ها که بیرون میریزن. لانه متعفن میشه، نمیدونه خودش داره درخت رو متعفن میکنه. درخت متعفن نیست، لذا از این درخت میره اون درخت. وجه الله خراب نیست، ما وجه ربیش میکنیم. با چی؟ با فضولات فکری، با نجاسات عملی، با رفتارهای ناشایست متعفنش میکنیم. تعفن در اون عالم جلوه نداره. وجه الله یعنی همه چیز را از دید واقعیت الله نگاه کردن. اگه اون دید نگاه کردیم ما بس زندگی چگونه میشه؟ و اینما تولو فسم وجه الله، اون وقت جنبه وجه اللهی کل من علیها فان، سوره الرحمن، هر چه در این عالمه تموم میشه میره. و یبقا وجه ربک، اونی که به جهت پروردگاره اون باقی است. و ذوالجلال، ولی وجه رب شد ذوالجلالم میشه، ولی اکرامم میشه. لذا وقتی وجه رب بشه، خونه پیغمبر گوسفندی رو کشتن، جمعیت اومدن تیکه تیکه دادن دادن دادن، کله پاچه مون، کله پاچه رو اومدن یه غذا پختن. همسر پیغمبر گفت یا رسول الله همه قسمت های گوسفند رفت، فقط کله پاچه موند. پیغمبر فرمود فقط کله پاچه رفت، بقیه موند. چون بقیه‌ای که دادیم وجه رب برای خدا بود، اون که از بین نمیره. اینی که شما اینجا خودتون خوردید، این برای خودتون جنبه خلقیه، تموم شد. امروی مثلا شکمی سیر شد و بعدش هم تموم شد رفت. ما اینجا اگر بحث کفر است، پوشش روی وجه ربی حقیقت عالم وجود. قل هل ننبعکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام تلاششون در رابطه با همین زندگی چند روزه دنیا. مگه من برای این اومدم تو دنیا؟ شما زندگی بکنید، تلاش بکنید، فعالیت بکنید، ولی آخرت فراموشتون نشه. و تزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. حالا چرا اینجوری میشن افراد؟ این آیات چه مرتب راه حلم به ما نشون میده. چرا اینجوری میشن؟ اینقدر غرق دنیا شدن دیگه گوششون حاضر نیست تا میگید قیامت، میگه بس دیگه از این حرفا. بی تعارف بگم آقا، الان بی تعارف بگم، یه برنامه تو تلویزیون بذارید دو نفر، یکی حالا چون مثلا من اسم ببرم چهره شاخص باشه معلوم باشه، یکی مثل آقای بهجت رو بیارید بیاد تو تلویزیون بگه ملت ایرانم میگم شیعه، علاقمند به امام زمان، علاقمند به امیرالمؤمنین، این همه سوابق منبر و مجلس و جلسات و هیئات و عاشورا و فاطمیه و و و و و و آی بهجت بیاد تو تلویزیون بگه مردم میخوام یه طرحی بدم همه عبدالله بشید، یکی بیاد تو تلویزیون بگه یه طرحی میخوام بدم همه ثروتمند بشید، به من جواب ندید، به خودتون جواب بدید. چند درصد دنبال آقای بهجت را میافتن، چند درصد دنبال اون یکی؟ این وجه الله و وجه خلقی اینجا جلوه میکن. حالا اگر همینجا یکی گفت من دنبال اون آقا میرم تا همه ملت رو ثروتمند کنم به قصد این که من لا معاشله لا معادله، این میشه وجه الله، درست؟ من دنبال این آقا میرم تا مشکلات مادی مردم رو حل کنم به خاطر اینکه بندگان خدا آسایش فکری داشته باشن تا بتونن به عبادت خدا بپردازن. این هدف نیست، این وسیله است. هدف رو فراموش نکنیم. اون وقت میگه اونهایی که اکثرین اعماله چیه؟ کار برای دنیاست، برای آخرت نیست. بعد خیال میکنن این بهترینه. این بهترین نیست. کار دنیا را برای آخرت کردن بهتریست، بهترینه. نه کار آخرت رو فراموش کردن و کار دنیا رو برای دنیا انجام دادن. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين، اینا کیان که اینجوری میشن؟ دوباره اولئك، اینا کیانن؟ الذين، همونایین که کفروا، چه کفری؟ به آیات ربهم و لقائهی. باز کفر اصطلاحی نیست، کفر لغویه. این الذین کفروا به آیات ربهم و لقائهی رو اجازه بدید از دو تا آیه سوره مبارکه یونس معنی کنم، بعد برگردم. سوره مبارکه یونس آیه 7، ان الذين لا يرجون لقاءنا، ان الذين، به درستی که کسانی که، لا يرجون لقاءنا، امید به لقاء ما، کی گفته فردای قیامتی است و مو از ماس میکشن و من يعمل مثقال ذره شرا يره است و بابا اینقدر میگید چه بکنیم که ما فعلا خونمون بزرگتر بشه، فرشمون عالی‌تر بشه، اتومبیلتون زیباتر بشه، چه اینا رو فعلا مطرح بکنید. اینقدر از آخرت لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا، راضی شدن به لقا رو که امید ندارن، به همین حیات دنیوی راضی شدن و اطمئنوا بها، به همین حیات دنیوی اطمینان دارن، اطمینان به آخرت ندارن. و الذین هم عن آیاتنا غافلون، غافلن. این همه نشانی هایی که ما تو این عالم گذاشتیم، اگه این نشانی ها رو ببینه نمیتونه منکر قیامت بشه، ولی از این آیات غافله. آیه 8، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. چرا اینا جهنمی میشن؟ بما کانوا یکسبون، چی کسب میکنن؟ کسبی که خدا که مطرح نیست، لقاء رب که مطرح نیست. وقتی خدا و لقاء رب مطرح نبود چی مطرح میشه؟ خب حیات دنیوی میشه. اینا کیانن؟ اینا الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. وقت میشه اون موعظه مرحوم شیخ جعفر شوشتری در نجف اشرف، بالای منبر ماه مبارک رمضان، تأکید آقا شب قدر بیایید، مطلب مهم میدارم، هی شب قدر بیایید، شب قدر بیایید. آقا شیخ جعفر و اون زهد و اون تقوا و اون مقام علمی و این تأکید بیایید، یه رازی باید داشته باشه. شب قدر همه جمع شدن، اول سخن گفت حرفی میخوام بزنم برخلاف همه انبیا و اولیا. بیشتر تعجب کردن، آخه برخلاف همه انبیا و اولیا شب قدر، اونم نجف اشرف، اونم روبروی گنبد امیر المؤمنین، اونم با مثلا فرمایشات فردی مثل شیخ جعفر، چی میخواید بگید؟ گفت همه انبیا و اولیا گفتن مردم چیزی رو با خدا شریک نکنید، من میگم لااقل یک کمی خدا هم شریک بشه تا بعد بگم بقیه رو ببرید. همش دنیا، همش پول، همش مقام، همش مدرک، همش ریاست، همش دارو. آقا حتی روزه رفتنها و روزه گرفتنهای ما به حساب دنیا باشه. روزه برم برای اینکه فلانی روزه من بیاد، روزه بگیرم برای اینکه فلانی نگه من روزه نمیگیرم. کدوم خداست؟ اینا کجاش دینه؟ کجاش خداست؟ کدوم هیئت؟ چهار کلمه میگن که دل منو تکون بدن. من فلان هیئت میرم چون منو تحویل میگیرن. من تو ختم مرحوم آقای حاجیان، خدا رحمتشون کنه، رؤسای بعضی هیئت‌ها پای صحبتم همینجا نشسته بودن، تو چشمشون هم نگاه کردم، گفتم من تو هیئت‌های تهران سخنرانی میکردم، همه رو رها کردم. چرا؟ مدعی دعوت میکرد که صلاحیت مدعی نداشت. به رئیس هیئت میگفتم آقا اینو برای چی میاری مدعی کنه؟ این آبروی دینو میبره. میگفت اگه اینو نیارم فلان عضو هیئت پول نمیده به هیئت. گفتم پس شما برای پول کار میکنی، پس خدا چی میشه؟ پس دین چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ آقا بی تعارف بگم، این همه جلسات، این همه پرچمها، این همه عزاداریها، نمیگم بی اثره، چرا اثری که باید امید داشته باشیم نداریم؟ الذین ضل سعیهم الحیات و دنیا. آخه تمام تلاششون، حتی دین، جلسه، کتاب می‌نویسم، چه چیزایی باشه که شهرت من تو جامعه بیشتر بشه، چجوری چاپ کنم که وجهه من تو جامعه. پس اینا همه میشه وجه خلق، وجه رب چه میشود، وجه اللهیش چه میشود. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. چی کسب کردن؟ اینا که به حساب خدا نیست. در این سوره یونس آیه 7 و 8 بود، سوره مبارکه یونس آیه 45 هم بخونم، قد وسط آیه رو میخونم، اولشو فعلا کاری ندارم. قد خسر الذین کذبوا، همانا خسران ورزیدن اون کسانی که تکذیب کردن. چیو تکذیب کردن؟ به لقاء الله، لقاء الهی رو. منظور از این تکذیب فقط تکذیب لسانیه؟ قطعا نه، تکذیب میتونه تکذیب عملی هم باشه، تکذیب عملی که مهمتر از تکذیب لسانیه. در تکذیب لسانی لما تقولونه، وقت مالا تفعلون تو تکذیب عملی مطرح میشه. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. پس اونجا که لا یستطیعون السمع و ما کانوا مهتدین، چه کسانی اینا نمیتونن هدایت بشن؟ میگه کسانی که لقاء الله را تکذیب میکنن. پس چه کنیم؟ آقا لقاء الله را در خودمان تقویت کنیم، عقیدشو. چه چیزایی عقیده لقاء الله را در ما تقویت میکنه؟ یکیش توجه به همین آیات. یه عزیزی به من گفتن که من در دانشگاه یزد، شاید الان تو جلسه باشن نمیدونم، در دانشگاه یزد پذیرفته شدم به عنوان استاد دانشگاه برم اونجا. خانواده من هم یزدن، پدرم، مادرم، بستگانم، خیلی مزایا داره، ولی میترسم از جلسه دور بشم. خودم سیدیاری که گوش میکنم با تو جلسه میام فرق داره. گفتم درست، من قبول دارم، نه این جلسه رو بگم، اصلا کلن اینجوریه. شما ممکنه یکی بغل دست شما نشسته یک دل شکسته ای داره، دیشب تا سحر راز و نیاز میکرده، سوز و گدازی داشته، اثر وجه. چرا لیلت الرقائب گفتم اذکار همه بلند بگید؟ هر صدای اثری داره. یکی بلند بخونه تو جماعت واجب که نه، ولی تو جایی که جماعت واجب نیست، حتی داریم اذکار شما بلند شود، فرشتگان با شما هم صدا بشن. ممکنه یک ذکر در میان این اذکار یه سوزی پیدا کرد. نالیدن مهجوران سوز دگری دارد، آهی که ز دل خیزد بر دل اثری دارد، یا به قول او بر دامن شابیست که در وی اثری هست. خود این رفتن تو مجالسی که انسان رو بیاد خدا میندازه، بیاد مرگ میندازه، بیاد قیامت میندازه، بیاد بهشت و جهنم میندازه. لذا من از عزیزان خواهش میکنم اگر گاهی تو تلاوت قرآن یه 10 دقیقه آیات قیامت رو بخونیم، مکس کنیم، سریع هم رد نشیم، مخصوصا اگه یه پیش مطالعه هم روی این آیات بشه، اینا تو انسان تکانی ایجاد میکنه. لذا آیه رو ببینید، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه، برمیگردم سوره کهف آیه شماره 105، اولئک الذین کفروا، اینا کسانی هستند که کفر ورزیدن به آیات پروردگارشون و لقاء پروردگارشون، فحبطت اعمالهم، وای اعمالشون دچار حبط شد. حبط عمل یعنی چی؟ گاو هفت منشیر یه اصطلاحی ما داریم تو ادبیات فارسی. شما تو هوای گرم تابستان، خدا رحمت کنه یک پیرمردی چه قشنگ مثال میزد، تو هوای گرم تابستان یه پاتیل مثلا 50 لیتری رو شربت عسل طبیعی فراهم کنید، عسل طبیعی اونچنانی رو شربت درست کنید، زعفرون هم بهش بزنید، قالب یخ هم توش بذارید، خنک خنک، یه مش بندگان خدا تشنن فی سبیل الله فی وجه الله بینا بنوشانید، ولی یواشکی تعمدن یه دونه فضله موش هم بندازید توش، نه تنها اجر نبردید، شما باید جواب خدا رو بدید، چرا نجس به مردم خوروندید، چیکار کردید؟ چه چیزایی عمل رو حبط میکنه؟ قرآن میگه اونهایی که امید به لقاء رب ندارن، عزیزان اینا تکون میده آدم را. درست ربا گناهه، درست زنا گناهه، درست دروغ گناهه، درست مال مردم گناهه، همه اینا حق جای خودش، اما اینجا ببینید چی داره میگه، ریشه رو داره معرفی میکنه. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه، اونایی که این لقاء رب را و آیات رب را کافر شدند، فحبطت اعمالهم، یعنی براشون جا نیفتاد، آقا جون من صبح تا شب میدوام، دارم به سوی قیامت حرکت میکنم و نتیجه اعمال من و قیامت قراره مو به مو و گام به گام نتیجه شو ببینم، اینو باید در خودم تقویت کنم. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. این تیکه آیه رو بذارید کنار، فاما من ثقلت موازینه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ارزشی ندارن روز قیامت، باری بهشون بار نیست، چیزی ندارن کسی بخواد به اینها توجه کنه. ذالک جزاؤهم جهنم، اینا طبیعی است که جزاشون هم جهنم باشه. به ما کفرو، باز دوباره چند بار تو این چند آیه کفر رو مطرح کرد، همه اینا هم کفر چیه؟ کفر لغویه، یعنی پناه ببریم به خدا که چشم سرمون و چشم دلمون بسته بشه، گوش سرمون گوش دلمون بسته بشه، عقلمون دلمون کار نکنه، نخواهیم بپذیریم، نخواهیم ببینیم، نخواهیم بفهمیم. ذالک جزاؤهم جهنم به ما کفرو، حالا نتیجهش که کفر ورزیدن چه میشه؟ و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا، آیات من و رسولان منو به سخریه گرفتن، مسخره بوده. رضا پیغمبر اسلام اومدن گفتن انهو مجنون، دیوونه است بابا، بهش پیشنهاد میکنن ریاست میخوای پادشاهی عربستان رو به تو میدیم، میگه نمیخوام، زن میخوای بهترین دختر عرب رو به تو میدیم، میگه نمیخوام، ثروت میخوای هرچی ما امکانات داریم جمع میکنیم یه جا به تو میدیم، یه بوتا رو نکوب، میگه نمیخوام، آفتاب رو تو دست راست من، مهتاب رو تو دست چپ من بگذارید، من دست، خب اونایی که غرق دنیان چی میگن؟ دیوونه است دیگه، پول که میدن، زن که میدن، مقام که میدن، ریاض، خب بگی دیگه آقا. نه آقا جان، اونی که کافر نیست، چشم دلش بازه، میگه اینها مثل همونیست که یکی جانم بفداد، یا علی نهج البلاغه است، الله اکبر، به خدا قسم عظمت این بحث چنان بر من غلبه میکنه که میترسم قاطی کنم نفهمم چی میخوام بگم از شدت
عظمت بس. من گاهی توی حتی عبارت روی این عظمت ها چشمم نمیبینه، حالم یه جوری میشه. خوندی تو نهج البلاغه کسی اومد پیش حضرت، فردا بنا بود امیرالمومنین نسبت یه موضوعی راجع به او قضاوت کنه، یه کمی عسل رو در واقع رشوه. حضرت فرمود این استفراغ افعی زهری رو برای من آوردی، ببر که تعفنش داره منو میآزاره. یعنی نگاه به اون حقیقت عالم، استفراغ افعی زهری رو، یه اژدهای زهری، یک افعی زهری، استفراغش چیه؟ تازه زهراگود هم هست، عسل طبیعی گوارا آوردم دیگه، تو عسل میبینی. یعنی اونایی که چشم دلشون بازه، نگاه پول تو دنیا اگر حرام باشه همینطوره، مقام تو دنیا حرام باشه همینطوره، دار و دست درست کردن برای خلاف حق باشه، یک چیز بیشتر برای ما باقی نمیمونه. برای خدا بودن، برای خدا بودن، برای خدا بودن، برای خدا بودن. آخرت رو هم به عنوان تجلی عنایت حضرت عقل و عدل الهی در عالم واقعیت دیدن. لذا فرمود ذالک جزاؤهم جهنم به ما کفرو و تخذوا آیاتی و رسولی حزفا. کفر اینه که نمیتونه کم کم بفهمه آخه اینایی که حرفا رو میزنن اینا یه چیز دیگه میفهمن، اون نمیتونه بفهمه. لذا رسول رو مسخره میکنه، آیات الهی رو، نه اینکه ایمان نمیاره، مسخره میکنه. اما ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادند، کانت لهم جنت الفردوس نزلا، اینا به جنت فردوس اعلای الهی. حالا در قرآن جنت لقا داریم، جنت رضوان داریم، جنت فردوس داریم، یه وقتی اشاراتی شد، شاید هم انشالله یه وقتی باز بهش بپردازیم. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، در او مخلدن و از حالی به حال دیگه هم تغییر نمی کنه. یعنی این نعمت ازشون سلب نمیشه. نه اینکه حال ارزشمند بالاترین حولا رو به این معنی گرفتن. جمع‌بندی کنم، بس در این بود که آقا ما که مرگ رو همه باور داریم، کی شک داره که بناس بمیریم، این که مورد تردید احدی نیست. ولی مرگ رو چجوری نگاه میکنیم؟ نسبت به مرگ چه احساسی داریم؟ آیا مرگ رو فنا میبینیم؟ خب نه با عقل تطبیق میکنه نه با شرع. مرگ رو آغاز ورود به یک مرحله اساسی از حیاتمون که حیات واقعی است، نه حیات برزخی. حیات واقعی حیات قیامت. ما وارد یه مرحله میشیم به نام برزخ که توضیحاتش گذشت. از برزخ هم با نفخ سور که این دو سه جلسه داریم آیات راجب نفخ سور و اون چی که بعد از نفخ سوره با هم بحث میکنیم، وارد یک عالم واقعی میشویم که هم عالم واقعی است هم ارزش ها واقعی است. نه مثل این عالم که جنبه های اعتباری غلبه داره و اونجا عالمی است که تجلیات وجه ربی هر کسی خودشو نشون میده. اونهایی که ایمان به قیامت نیاوردن، ایمان به لقاء رب نداشتن، سرگرم تعلقات دنیوی شدن، نه حرام حتی حلال صبح تا شب دویدن، یه وقتی به خودشون میان که جز کسانی هن که اخسرین اعمالا شامل حال اونا شده. چرا؟ چون مشغول دنیا بودن، آخرت رو فراموش کردن و خیالم کردن که بهترین کاره. لذا برای اینکه ما جز اونا نباشیم باید به فکر آخرت باشیم. این یه جنبه نظری داره یه جنبه عملی. جنبه نظری آقا کتاب خوندن میخواد، جلسه رفتن میخواد. جلسه رفتنی که فقط آقا شعر بخونیم و نمی... شعرهای خوب خیلی عالیه، شعرهایی بخونیم که در ما تأثیر ایجاد کنه. آیات رو فقط قشنگ نخونیم، آیات قشنگ خوندنش خیلی عالیه، آیات رو بفهمیم، آیات رو توضیح بدیم، روایات رو بحث کنیم، کتاب در این زمینه بگیریم، جلسات اینچنانی داشته باشیم. اینا جنبه های فکری ما رو به یاد قیامت بندازه. اما عوامل عملی
آقا گاهی باید زیارت اموات رفت، گاهی باید تشییع جنازه رفت، گاهی باید. من یه توفیقی داشتم زیر نظر یه استادی تو سن 14-15 سالگی تا 20 سالگی هفته ای چند ساعتم تو قبرستان ها میگذشت و واقعا برام مفید بود. الان آرزو میکنم وقت پیدا کنم باز این کارو میکنم، آرزو میکنم توی یه هفته ای 5 ساعت وقت خالی گیر بیارم، این 5 ساعت برم توی قبرستان بشینم قبرا رو نگاه کنم، به خصوص اگه وادی السلام نجف باشه، اون که دیگه حساب خاصی داره. ولی هر قبرستانی، هر قبرستانی اثر. آقا گاهی بریم تو قبرستونا یه نگاهی به قبرا بکنیم، گاهی بریم توی غسال خونه دارن میتو غسل میدن یه نگاهی بکنیم، چه دلیلی داره فردا من نباشم که اونجا دارن منو غسل میدن، چه خبرمونه؟ پول ما رو اینقدر به خود مشغول کنه، دنیا ما رو دروغ بگم، کلک بزنم، حق بازی بکنم، دل نزدیکان رو بشکنم، دل اطرافیان رو بشکنم، عاطفه رو کنار بگذارم، اخلاق و زیر پا بگذارم، عیسی رو فراموش کنم که چی؟ 4 روزه دنیا یه مقداری امکانات بیشتری داشته باشم و این امکانات دنیا هم چه دلیلی داره بتونی حتی استفاده کنی؟ یه بنده خدایی میگفت یا آقایی یه باقی درست کرد توی منطقه کویری، چا زد، از چشمه لوله کشی کرد، یه عده روستایی‌ها رو محروم کرد، داده بعضیا در اومد، چاخ ساخ ساخ، حتی اون قسمتی که از در باغش اون قنات و چشمه رو از بقیه غصب کرده بود بیاره تو باغ خودش، جوی مرمر درست کرده بود. این واقعیت داره، هست چیز نیست، مثال نیست که اسمم میبرد کدوم منطقه اسم نمیبرم، جوی مرمر درست کرد، آب از لابلای سنگ مرمرا میغلید میومد و آبشار مصنوعی درست کرد و چه کرد و چه کرد، همه کارا روزی که اساساشو بردن تو این ساختمون و تو این باغ و حالا با جستی آخرین مدل ماشین بنزش هم آورد و با رانندش منو ببر، میخوام برم تو این باغ استراحت کنم، موقع ورود توی این باغ ترمز اتومبیل برید خورد به یه درخت همونجا مرد. خدا گاهی وقتا عجیب گوشه میکشه، همیشه اینجوری نیست، ولی بعضی وقتا گوشی میکشه، با خدا نمیشه در افتادا، با حق نمیشه بازی کردا، اینا جریمه داره، این تازه جریمه دنیویشه. ولی وای به حال من نکنه جریمه من از وقتی که سرم به لحد میخوره شروع بشه. اینو قبلا گفتم، سر به لحد خوردن یعنی چی؟ تو روایات ما داره وقتی میتو دفن میکنن روح دور قبر دور میزنه، هنوز منتظره، همه که میرن به سیطره روح جسد به حرکت میفته، پا میشه میگه منو تنها میذارید، میاد پلنشه سرش میخوره به سنگ لحد، اینجا میفهمه که نه، حالا منم و اعمالم، منم و تاریکی قبر، منم و اون چی که تو دنیا انجام دادم. اینجا دیگه نه زن، نه بچه، نه شوهر، نه مال، نه ثروت، نه دوست، نه رفیق، نه مدرک، نه چی، نه چی، نه چی، منم و وجه ربیم که چه کردم. خدایا تو را به حق امیر المؤمنین و فاطمه زهرا قسمت می دهیم، ما رو قبل از مرگ بیدار بفرما، توفیق عمل برای وجه رب به ما عنایت بفرما، شیعیای دنیا رو یاری بفرما، نقشه های شوم دشمنان شیعه به خودشون برگردون، ما رو از خطر وساوس نفس در امان بدار، ما رو از شر شیطان در امان بدار، توفیق ترک گناه به معنی دقیق کلمه به همه ما عنایت بفرما، توفیق شب زنده داری و توفیق عرض ادب به پیشگاه مقدس خودت به همه ما عنایت بفرما، امر فرج امام زمان به حقیقت دیا الله امضا بفرما، اموات و ذبیح حقوق مرحوم حاجی حاجیان، حاج خانم حاجیان، از صائم مورد عنایت خاصه خودت قرار بده، مشکلات جوان هامون به لطف عنایت خودت حل بفرما، مشکلات و گرانی از جامعه ما برطرف بفرما، به نبی و آله.